أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. رسیدیم به اشکالاتی که مرحوم شیخ خواستن به مجموعه ادله بگیره. خلاصه اشکال شیخ مجموعه این ادله مرکب از سه بخش در واقع. شاید چینش این سه بخش هم در کتاب درست نیومده. دوباره بخش اول اینه، مرحوم شیخ در واقع بگریم عقب‌تر، اگه یادتون باشه کسانی که قائل بودن به در واقع اخبار عرض کنم خدمت شما به جواز قائل بودن، اونها دو بخش عمده داشتن. یکی مسئله عدم و دلیل روایت نداشتن بر حرمت، یکی هم مسئله اقوال فقها که دی زیادی هم به این عدم و دلیل فتوا دادن. مرحوم شیخ در مقابل این از قدما سه نفر رو اشاره کردن که اینها قائل به حرمت شدنه، و بعد هم از روایات شش روایت آوردن که این شش روایت دلالت بر حرمت داره. یعنی استظهار شیخ از این شش روایت به قرائنی حرمت بود. حالا واقعیت قضیه اینه که ما روایات اکثر از این شش تا داریم از جهت عددی، که از جهت دلالی هم ظهورشون قوی تر از این شش تاست در جواز سامنه. پس حرف شیخ در این قسمت غیر حرف اون قائلین به جوازه، اونا قائل بودن به عدم دلیل. شیخ میگن نه، ما روایاتی داریم هم اثر و عددنن هم اقوا دلالتن. یعنی اگر ما این شیش روایت را، حالا بعضیاش نه بعضی صریح بود، اما بعضیاش رو با یه توضیح و تفسیر و مقدمه ای داشتیم دلالت چه درست میکردیم، اینجا نه، تعداد زیادتری از روایاتیم که اینها صراحت دارن توی جواز. نیاز به این تفاسیر و توجیهاتی هم که اینجا داشتیم توی شیشتا که اینا دیگه طوری بخوابونیم سر مسئله من، نه اونا دیگه این نیاز، این توضیح رو هم نیاز ندارن. بعد وقتی اینطور شد، حتی سلمنا که این شیشتا دلالت داشته باشن بر من، اونا یک دو، اونها که تعدادشون بیشتر و دل قوی تره، که انه تشکل و قرینتن، یه قرینهی میسازن برای ما که این شیشتا رو هم که داشتیم تفسیر میگردیم، نمیگیم تفسیرمون غلط بود، اما تفسیرمون اند عدم جودل قرینه بود، که وقتی از اون شیشتا این قرینه درست میشه برمیگردیم اینا رو میخونیم، اینا هم میشه اینطوری هم بشه، هم میشه. پس ما روایاتی داریم، اون روایات دلالت بر جواز دارن، عدم و دلیلی نیستیم، و اون روایات هم اکثر و عددنن هم اکثر و هم اقوا دلالتنن، و اونها تشکل و قرینتن، که اگر برگردیم سراغ یا باید شیشتا رو بذاریم کنار اگه ظهورشون دلالتشون قوی باشه، یا اگر دلالتشون مثل بعضی از اینا باشه که ما یه طوری توجیهش کردیم دورش دادیم آوردیمش سر من، این قرائن دلالت میکنه که ما اینا رو نبریم سر من، اینا رو برگردونیم بیاریم سر غیر من، یا جواز یا موضوع دیگری. با توجه به این مسئله شیخ برمیگردن این ادله ای را که بر من آوردیم تک به تک رد میکنن. بعد از اینکه اینها رو رد کردن، شروع میکنن روایات بر جواز را آوردن. با توجهی توضیح من، اگر شیخ اول اون روایات رو جدا میآوردن، بعد ازشون قرینه گیری میکردن، بعد با اون قرینه میرفتن سراغ رد این ادله من، خیلی کار قویتر و راقیتر میشد. حالا که بریم حالا سراغ ردی که شیخ بر اون ادله دارن. در دیگه شروع کردم دیر آمدید بد خدمت. خب بریم سراغ ردی که شیخ داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اونجا اگر روایات دیروز رو ادله دیروز رو نگاه کنید بر من، دلیل اول مضافن بود تو عبارت شیخ، که من بهتون گفتم این مضافنه داره چیکار از کجا داره به دست میاد؟ از مجموعه روایات باب، ولو روایات باب دلالت بر عمل صنعت صورتگری می داشتند، اما از مجموعه اونها یه چیزی ما میفهمیدیم. اون مطلبم این بود که ما میفهمیم مسئله تصویر و مجسمه ذاتن مبغوزه، چون ذاتن مبغوزه هم تصویرگریش هم سایر اعمال مرتبطه به او. خب درست شد؟ خب شیخ میگن آقا این استظهار غلطی، از کجای او روایتی به دست میاد؟ از کجای اون روایات ای به دست میاد که ذاتن تصویرگری عمل ذاتن صورت و مجسم خودش مبغوزه، که بر تبعش نتیجه بشه چه تصویرگری چه هر فعل دیگریش؟ شیخ میگه نه ما قبول نداری، ای به دست نمیاد. خب بعد شیخ یه نعمی میاد، این نعم استدراک از حرف نیست، نه حرف درسته، این نعم توضیح کبرای قصه است. ما تو مضافن یه کبرا داشتیم یه کبرا داشتیم، کبرایی بود اگر ما بتونیم از فحوای یک دلیلی مبغوضیت شی رو بفهمیم، درایت پیدا میکنه چه به اون عملی که در این دلیل وجود داره، به چه به ای عمل راجع الازشه. این کبرا کبرای درستیه. خب حالا میتونیم بفهمیم از تو ادله که یه جایی شیء کاملا مبغوزه؟ ممکنی کسی بگه نه هیچ جا این توان تحیص و کشف نداریم. شیخ میگن نه گاهی داریم، گاهی یه قرینه ای از خارج میاد، گاهی یه قرینه تو خود دلیل وجود داره، هم ما با قرینه خارجی میتونیم اینو بفهمیم، هم با قرینه داخل بفهمیم. مثلا مثال بزنیم، آقا ما روایات اومدن گفتن که آقا واجب است اگر تو مسجد نجس شد سریع ازاله کنید، وجوب فوری هم داره، درست شد؟ یا روایات اومد اگر شما ابزار آلات درون مسجد رو نجس کردید وجوب فوری داره که نجاست رو برطرف کنید. ما این به او روایات فهمیدیم که مسئله مولای ما بود که ما مسجد رو چون نجس کردیم باید پاکش کنیم، نه به خاطر طهارت داخل ذاتیه مسجد وقوع ای نجاست فل مسجد. اینجا قرینه داخلی تو خود او ادله وجود داره که ماجرا ماجرای فعل من نسبت به مسجد نیست، ماجرا نجاست در مسجده. پس از اینجا به دست میاد که و در مورد بود که اگه تو مسجد رو نجس کردی مسجد رو پاک و سری، اما به دست میاد که اگر نجاستی هم در مسجد باشه بازم تو برو سریع تمیزش کن. اینجا قرینه داخلیه تو خود دلیل وجود داره که طهارت ذاتیه مسجد مزاده داره با نجاست در مسجد، نه مسئله فعل اختیاری تو که تو مسجد نجس کردی. قرینه داخلیه باشه نکشم هست، ملازمه و تسری دادن از این موضوع به موضوعات دیگه از این فعل به سایر افعال قرینه داخلی داشته باشه اشکال نداره. قرینه خارجیه هم بیرون بیاد، روایتی آیه ای حدیثی اجماعی بازم چشمش کار نداره، اما تا موقعی که ما نه قرینه داخلیه داریم نه قرینه خارجی ما نمیتونیم تسریو بدیم. حالا در ما نحن فی روایات واقعا بعضیش دلالت داشتن که این فعلتو قبیحه، این فعل از تو قبیحه، دلیل قرینه هم نداشتیم بر تسریش که این قبیحه لذا از تو یا از هر کس دیگه، نه این بود که این از تو قبیحه. شیخ من پا اون مضافن غلط از کجا؟ باید بتونیم دلالت چه درست کنیم. شیخ میگن نه، شیخ میگن حالا بگیم آخرش یه اشاره داره به حکمت. شاید شیخ میخواد بگه اون حکمت هم ما نمیتونیم به راحتی از ادله به دست بیاریم. ای تا اینجا
اشاره کردن گفتن ما استطاعت میکنیم اگر عملی قبیل باشه معمولش.
او عبارت سلیمان الان به او میرسم تو روایاته. گفت حالا بریم سراغ شش تا روایت. روایت اول صحیحه زراره بود، محمد ابن مسلم بود. یادتون بیاد تو صحیحه محمد ابن مسلم اونجا شیخ چه گفت؟ گفت که آقا گفته که صورت فیه بعثو، تصویر فیه بعثو، تمثال فیه بعثو، اما نگفته چیه تمثال. و چون اکثر و غلبتن وجودن انفهامن اندل عرف صنعتش نیست، چون صنعتش دائرهش محدوده، چند نفر تو هر شهری بلده. منظور او فعل عام البلوا نسبت به اینه، فعل عام البلوا اقتناع نمیدونم از این چیز هست. شیخ میگه بازم اینم یه مقدیه قمنه تبرعی ذوقیه، شما خودتون یه چی در وردید دارید با این روایت تفسیر میکنید. وجدان کسی به صد روز ایله روایت دارید. اولا تصویرگری و مجسمه سازی و نقاشی کردن ممکنه همه کس بلد نباشه، اما یه چیزیه که به ذهن همه کس میاد، چون یه هنریه، یه به ذهن همه کس میاد. وجدانان هم صد روز ایله روایت اصلا فرضم کن نادر صد روز ایله روایت ظهور داره که دعوا از امام پرسیدن سر تصویرگری بوده. بله اگر تصویرگری جائز بشه خب به طبع سائر آثار جائزه، اگر ممنوع بشه بعد لسائل ایس الاسانی هم که حالا اومدیم و شد نگهدار چه حکمی داره، اومدیم و شد حالا نگاه کردن بهش چه حکمی داره. و حال ثانیه وجدان ظهور روایت تو مسئله صنعته، نه تو مسئله اقتاع و نگهداری و ابتیاع و نظر. او مقدمه درستی نیست. تبرعی همطوری خزوق چی درست گهید دارید روایت تفسیر میکنید. نه ما اون مقدمه رو نمیبینیم و ظهور روایت هم در محمد بن مسلم. آقای اون جایی که دعوای استثاره نمیتونیم با کنیم با کسی که تو استثاره چیه، حالا ممکنه یه کسی واقعا اون مقدمه رو استثاره کنه و واقعا هم ظهور روایت تو اقتناع ببینه. شیخ میگه من اون مقدمه رو واقعا روایت استثاره نمی کنه. تمام. روایت بعدی چی بود؟ تحف العقول. روایت بعدی تحف العقول. آقا شیخ آخرش تحف العقول دلالتشه بر حرمت قبول میکنه، اما با دو پله. اول دلال شیخ دقت کنید، شیخ میگه در روایت تحف العقول شما اومدید گفتید که روایت تحف العقول ظهورش در یه حصری بود که یا بفرمایید از صناعاتی که یجیع منه الفساد و صلا، یا از صناعاتی که یجیع منه الفساد محزن. اونی که یجیع منه الفساد محزن در احرام جمعی و تقلباته، درست شد؟ خب شیخ دیگه ننویسم، حواستون رو بهم بدید. تمسک شما برای اثبات حرمت در اینجا به خاطر چی بود؟ خاطر اطلاق کلمه یحرام جمعی و تقلبات. جمیع تقلبات دیگه، پس چه صنعتگری، چه اقتناع، چه ابتیاع، چه نظر، چه هر چیزی جمیع. خب شیخ میگه جمیع تقلبات حکم یا موضوع حکم، موضوعش چیه؟ یجیع منه الفساد محض. نه ما یجیع منه الفساد محزن، ما حکمه حرمت جمعی تقلبات، درست شد؟ درست شد؟ خب حالا شیخ میگه شما اخود داشتید استفاده میکردید، عموم حکم سبب شد روایت به درد شما بخوره. عموم حکم درسته، اما عموم حکم برای چه موضوعی؟ اینجا سوال داریم، برای جمیع و ما یجیع و منه الفساد محزن، یا بعض و ما یجیع و منه الفساد محزن یحرم جمیع و. فهمیدید چی شد؟ تمسک شما به چی بود؟ به یحرم کلمه بگو جمیع و تقلباته، چشم، این عموم داره چون عدات و عموم درش وجود داره، جمیع و تقلباته. اما یحرم جمیع تقلبات ما موضوعه یجی و منون فساد محضر. حالا سوال جمیع و ما یجی کل ما یجی و منون فساد محضر یحرم جمیع تقلبات، یا بعض ما یجی و منون فساد محضر یجی و یحرم جمیع تقلبات؟ تو روایت نیومده. حالا 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 یواش عجل نکن، قشن همینطور بردم که قدم بعد شیخ هم بفهمی. خیلی خوب شد. شیخ میگه آخو تو روایت نه کلمه کل اومده، نه دلدالی بر اطلاق عموم و سرایان اومده، لذا ما از روایت میفهمیم که در ما یجیء منه الفساد محزن مصادیقی داریم که یحرم جمیعه تقلباته، اما از روایت نمیفهمیم هر آنچه که ما یجیء من الفساد محزنه تحرم جمیع تقلباته، لذا لقائل ان یقول که صورتگری جزء اونا این نیست. بله جزء ما یجیء من الفساد محزن باشد، اما جزء اونایی که یحرم جمیع تقلباته نباشد. خب بعد شیخ میگه البته، خب یه حرف حرف وجدانی نیست. چرا؟ شیخ میگه بله درسته که تو ما یجیء من الفساد محضن هیچ جای روایت کل یا جمیع یا عدات و عموم نیومده، اما نه این که روایت از اولش دنبال صبر و تقسیم بود، وقتی اومد تو صناعات گفت صناعات اما فیه صلاحون و فساد و اما یجیء من الفساد محضن، روایتی که در مقام صبر و تقسیم صبر و تقسیمه در مقام اعطاء ضابطه کلیه است، روایتی که در مقام اعطاء ضابطه کلیه است، اعطاء ضابطه کلیه قرینه مقامیه است بر این که هر دو قسمش موجبه کلیه است و الا قسم ثالث میگفت. پس ما یجیء من الفساد مثلا یعنی کل ما یجیء من الفساد و الا قسم مقابلی براش باید میآورد. چرا؟ روایت دوباره برگردیم. پس استدلال اول برای اینکه این روایت به درد نمیخوره، عموم حکم داریم اما عموم موضوع نداریم. تمام خلاصه جواب یلاحظ علی، نه عموم موضوع هم داریم. چرا داریم؟ بله درسته که اصل عموم بلست مثل کل و جمعی و دائما از حرفاتوش نیست، اما چون در مقام اعطاء ضابطی کلیه است، اکنون فهمیدی اعطاء ضابطی کلیه از این که در مقام صبر و تقسیم بود از صدر روایت تا آخر روایت، مخصوصا تو همین قسمت که صناعات بود اما و اما آورد، در مقام تقسیم و در مقام اعطاء ضابطه است، در مقام اعطاء ضابطه خلف فرضه که قسمی باشد و ما بیانش نکنیم. پا حالا که اینطور ما یجیء من الفساد محضن یعنی کل ما یجیء من الفساد محضن. تمام شد آقا؟ حالا خب فعلا ما چه دعایی داریم نبش قب کنیم؟ هیچ وجدانا حرف شیخ حرف اشکال اشکالش بود.
الان یه روایت یه دونه جمله با اصلاح بیارن ما نمیتونیم
اصلاح از کجا بفهمیم؟
اصلاح از این که عدم تغییر تو جمله
مولا باید در مقام بیان چی باشه؟ احرازش باید شیخ داره همونه میگه، داره میگه در مقام بیان اعطاء ضابطه است.
یعنی این داره مقدمه.
بله بله. خب میخواد همین یه تیکر من بخونم بعد بریم سراغ بخشای بعدی چون کم زیاد میشه شلوغ میره. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا و فی الجمیعه نظر. آقا تو همه ادله‌ای که بر جواز آوردید، ببخشید بر من آوردید، ما همه رو اشکال داریم. اما اول چی بود؟ مضافن اله. بله فلان ممنوعه هو ایجاد صوره. اونی که ما از روایات میفهمیم این است که اونجا که ممنوعه ایجاد صورته و لیس وجود صوره مبغوزن. اینطوری ما نمیفهمیم که ممنوعیت مال خود تصویر است ذاتن، لذا همه ی آثارش حتی یجه رفعو ما این نمیفهمیم. نعم برای چیه؟ نه برای این که بگه استدلال غلطه، نه نعم که کبرا استثناء هم داره، گاهی هم میشه که ما بفهمیم شی مبغوزه و به تبع همه آثارش، اما اینجا از اون موارد نیست. کجا میتونیم بفهمیم؟ وقتی قرینه داخلیه یا خارجی داشته باشه. نه، قد یفهم الملازمه، خود ملازمه فهمیده میشه. ملازمه بین چی و چی؟ ملازمه بین ایجاد و بین سائر آثار. کجا؟ من سیاق الدلیل، قرینه داخلیه، از خود روایت. او من خارجه، کما ان حرمت ایجاد النجاسه فی المسجد، درسته که بهت گفته اگر تو نجاست ایجاد کردی سری پاکش کن، اما یفهم ان حرمت ایجاد النجاسه فی المسجد یستلزم مبغوضیت وجود النجاسه فی المسجد. در واقع شعار دعواش اینه بود که من ایجاد کردم یا دیگری، شعار نجاست را با طهارت ذاتیه مسجد منافی میبیند، المستلزم لوجوب رفع النجاسه. لذا اینجا نتیجه میگیریم ملازمه درست کن، چه تو ایجاد نجاست کنی چه دیگری. تمام اینجا حالا یه لحظه ای، تمام بریم بعدی. اما روایات، بریم سراغ روایات. حالا فصحیحة الاولا، صحیحة اولا چی بود آقا؟ محمد ابن مسلم، غیر ظاهرت فی السؤال عن الاقتناء، روایت دلیل در سؤال از اقتناء و نگهداری نداره. خب آه، شما قرینه آوردید که ببریدش سر ظهور در اقتناء. قرینه چی بود؟ سوال که اسمی از فعله نیاورده، اسم از صورت تمثال آورده، اما چیه تمثال نگفته. ما برای اینکه تعیین کنیم چیه تمثال، اومدیم یه مقدمه از خارج آوردیم که مسئله صنعت یه چیز محدود نادریه، شایع و غالب عند العقلا نیست. شیخ میگه نه، کی گفته نیست؟ یه چیز بدیهیه که همه میشناسنش. لأن عمل الصور صورتگری مما هو مرکوز فی الاذهان، همه اذهان به صورت ارتکازی هست. حتی ان سؤال عن حکم اقتناءها بعد معرفت حرمت عملها، اگر سؤال بشه که نگهداری کنیم یا نکنیم، بعد از این که ببینیم خودش حلاله یا حرامه، اگه گفتن حلاله خود به خود به طریق اولا اقتناءش هم گفتن حرام، و سوال میکنیم حالا اومدیم و شد نگهداریش چجوریه، نظره بشه چجوریه. سوال دو پله است، پله یک بعد بیا تو دو بیاد. یک، صورت یعنی عمل تصویر، یه چیزی که تو همه اذهان هست میشناسنش. حالا پله دوم، حالا که همه میشناسنش، اول سوال از حکم خودش میکنن بعد از لواحقش. یعنی اول میپرسن حالا صورتگری حلاله یا حرامه، اگه گفتن حرامه بعد میگیم حالا اومدیم و شد نگهداری صورت چه حکمی داره، نظر به صورت چه حکمی داره. از لا یحتمل حرمت اقتناء ما لا یحرم عمله، احتمال نداره، تعقل نمیشه که ما بگیم یه چیزی خودش حلاله اما نگهداریش حرام. دیگه یه دادش اصولی
گفتیم برای اینجوری، گفتیم که
کثرت و غلبه. خب داریم اینجا جواب میدیم، میگیم تو همه اذهان هست، پس کثرت و غلبه داره. اتفاقا ما کسرت و غلبه تو ذهن میخواییم نه خارج. حالا نگاه کنید بس مفهوم بشه، اونجا که میخواست انصراف رو درست کنه برای ترتب و انحصار، گفت باید کسرت خارجی برسه. بعد آقای مظفر جواب داد که با کسرت خارجی تا به ذهن نیاد فایده نداره، چون ما با ذهنامون داریم کار میکنیم، یعنی باید بشناسیمش. او میتونه گاهی منشأ ای بشه و الا او کلم یا کنشه ام بس
کنه.
بشناسنش،
بشناسن که
باید نظر حضرت عالی. خب چی؟ میشناسن دیگه،
میشناسن و نمیتونن درست کنن. وقتی سوال میکنن از اینکه مواد مخدر حکمو
میگه بشی داره، بستگی داره. حالا نوع سوالو بیاری تا ببینیم تحلیلش کنی. نه اینطوری نیست، نوع سوال یعنی قشنگ مشخص بشه که چه با چه جملاتی سوال کردند تا بعد ببینیم چیه. همین مقدارش، وقتی میشناسنش دیگه ما موقعی میتونستیم اینو بگیم که بگیم یه چیزی نمیشناختن، یه چیزی نیست میشه مردم. الان
مسئله انرژی هسته‌ای و نمیدونم چیه اینا، با اینکه دیگه ممکن ما تو عمرمونم ندیده باشیم از این چیزا، اما انقدر الان معرفت و عمومیش بالا رفته تا سوال میکنن، سوال میره رو چی؟ داشتنش و ساختنش و به اون چیزایی که الان در موردش بحث هست، ولی که اصلا نه من توانشو دارم نه اصلا تو عمرم دیدم از این چیزا. بستگی داره اینا.
خب اینم تمام، بریم سراغ تحفل عقول. سختش اینجا بود، گفتم شیخ آخرش این روایت رو قبول میکنه، همه رو رد میکنه، اینه قبول میکنه. اما الحصر فی روایت تحفل عقول، حصری که در روایت تحفل عقول بود،
اما یجی اومن الفساد و سلا اما یجی الفساد محزن،
فهو به قرینه الفقره السابقه من الروایه،
به قرینه صدر بحث صناعات که از ابتدا اومد اول صلاح و فساد رو کامل گفت، که تقریبا دو پاراگراف در مورد صحبت کرد که گفت بر تو حلاله اگر دیگری هم رفت ازش برای حرام استفاده کرد وزرو و بالش گردنشه، اما چون تو میخواد برای صلاح استفاده کنی اشکالی نداره. بعد اومد سراغ ایقه یحرم جمیع و تقلباته، یحرم جمیع و تقلباته در مقابل اون عبارت صدر عبارتره، اون دو پاراگراف صدره،
الوارده فی تقسیم الصناعات الى ما یترتب علیه الحلال و الحرام و ما لا یترتب علیه الا الحرام. خب این اما الحصر اضافی به نسبت الى هذین القسمان، حصر ما حصر حقیقی و واقعی نیست. ما بگیم واقعا دو قسم داریم و قسم ثالث وجود نداره، بس یا قسم بالایی لا یحرم یتقلباتی، یا قسم پایینی یحرم جمعی و تقلباته، که بعد بگیم موقع صورتگری کدوم قسمه، میگیم قسم پایین پس یحرم جمعی و تقلباته، میگه نه اینطوری نیست. خب عبارت مجمله اینطور دیگه معناش میکنه، یعنی اینطوری لا یحرم من القسمه، من تبعیزه، از قسمین حرام نیست الا ما ینحصر فائدته فی الحرام ولا یترتب علیه الا فساد. یحرم جمیع تقلباته تو کجاها داریم؟ تو جایی که یجیع من الفساد محضر، نه اینکه هر جای یجیع من الفساد محضر پس یحرم جمیع تقلباته، نه یحرم جمیع تقلباته کجا داریم؟ هر جای یجیع من الفساد، تو یا ما یجیع من الفساد محضر ها، اما یه جاهای یجیع من الفساد محضر باشد اما یحرم جمیع تقلباته نباشد. شیخ این میشه اشکال تحفظ العقول، با این اشکال دلالتش بر منع خراب میشه. شیخ نه برگردی، نشد نه یمکن ان یقال، ممکن کسی اینطور بگد ان الحسر وارد فی مساق تعلیل و اعطاء ضابطه، اطلاقشو درست کن، مولا در مقام بیان اعطاء ضابطه کلیست، نگو همه اقصا مصادر است، مولا در مقام بیان اعطاء ضابطه لیست، نتیجه بگیر پس همه اقصا رو داره میگه. للفرق بین صناعه، داره ضابطه میده بین صناعت ها تفکیک کنه، لا لبیان حرمت خصوص القسم المذکور، نه اینکه اومده این تو مورد خاص بگه اینجا یحرم جمیع تقلباته. روایت تحفظ العقول داره قاعده کلیه میده، دنبال اثبات مورد خاص نیست. وقتی داره اعطاء ضابط کلیه میده دیگه بقیهش نمیگه، شما به بقیهش واضحه. اعطاء ضابط کلیه یعنی مولا اگر ثالثی هم وجود داره بگی، اگر من یجیع الفساد محضر خودش علا قسمه یجمی و تقلبات لا یجمی و تقلبات باید بگید، اگه نگید اخلال به اعطاء ضابطه کلیه. پس اینجا یحرم جمیع و تقلبات برای تمام ما یجیع من الفساد محزن هاست. پس آیا بگید صورتگری من ما یجیع الفساد محزن نیست؟ چه هست؟ خودتو عفو الاخول گفت، اگرم هست یحرم جمیع و تقلبات. تمام شد، این هم روایت تو عفو الاخول. بریم بقیه روایات هم بگیم، بقیه روایات. روایت حضرت رسول بود، روایت حضرت رسول چی گفت؟ گفت که لا تدع صورتن الا حوته محوته ها چی؟ ولا کلبن الا قتلت. در بعضی از روایات یه فقره دیگه هم آورده ولا قبرا سویته. این روایت اونجا ما توضیحش نداد، گفتم خب دیگه نص گفت لا تدع صورتا الا محوطا صریح، یه اصلا توضیح نمیده. حالا که میخوایم ردش کنیم باید توضیح بدیم، توضیحش یه چیزی میگیم یه مقدمه بیاریم که این مقدمه برای روایات بعدی هم به دردمون میخوره. رد کنید، حواسار به من بدید، حواسار به من بدید. یه واقعیتی هست، اونم اینه جلسمه و تصاویر. اینها خیلی وقتا تو عالم بت‌پرستی و اینا احترامات ویژه دارن، جزء ابزار آلات عبادتن برای اونا. اکثرا جلسمه و بت اوسان گاهی هم تصاویر و شکل. آقا شما میبینید این مسیحی ها تصویر مریم مقدس کشیدن، به او تصویر مریم مقدس سجده میکنن، درست شد آقا؟ پس تصویر مسئله مجسمه یه رابطه ای داره. داریم دوباره حکمت بود که شیخ میگه، نه این که حکمت تشبه باریه، نه، مسئله تصویر و بت تو مسئله پرش و اینا دخالت داره، چون اونا از اینها برای شرک استفاده میکردن تو او بابه. خب این مقدمه یک، این بعدا برای روایات دیگه هم به دردمون میخوره. لذا الان تو میاد گفتی که آقا اینو اگه آویزون به دیوار بیارش پایین، معمولا چیه به دیوار آویزون میکنن؟ اون که کافره بوتو میذاشته که تو تاخچه، یا عکس مقدس آویزون میکره به دیوار که بهش سجده. پس رو دیوار بودن جایه از احترام بوده که اینا میخواستن به عبادت و اینا و الا هم که بالاخره هر چیزی باید دیوارا خشک خالی نمونه، میگن توی خونه نمیشه زندگی کرد چه دیواراش روح نداره، باید چی بهش آویزون کنن. اصلا آویزون کردن امروز با آویزون کردن اون زمین تا آسمون است. حواسمون رو بدیم بعدن از این میخوایم استفاده کنیم برای حکم زمان فعلی، ولو الا تو مصرب نیست. خب حالا با توجه به این روایت نبوی و سایه‌های حضرت موقعی که حضرت رسول حضرت امیر رو فرستاد یمن، خب یمن عمدتاً مسیحی بودن، مثل حبشه، مثل خیلی از کشورهای پیرامون جزیره العرب مسیحی بود. خب حضرت مسیحی ها اینو تو لمعه هم خوندی، مسیحی ها قبرها رو بلند درست میکردن، الان هم با ارتفاع. اگه یادتون باشه تو لمعه گفت که قبر مکروه بلند باشه، نه وجب، به قدر شبره. بعد گفتیم مستحب واجبه، گفتن مستحبه که ارتفاع نداشته باشه. اما همونجا ما گفتیم مستحبات علاقه داریم، گاهی اوقات یه مستحبات هایی که جز شعائر میشه، جز مستحباتی که جز شعائره، شعائر بین اسلام و غیر اسلام، مثل تکتف سنی ها مستحبه پیششون، واجب نیه، اما مستحبی جز شعائرشون شده. خب حضرت رسول به حضرت امیر میگه آقا وقتی اونجا صورتی نبین الا محوطه ها برستیشون بوده، ولا کلبن الا شاهد این ماجرا اینه، اطلاق لا کلبن الا قتلته، چون کلب موزی رو فقط واجب القتل، و الا اگه کلب درمی بود واجب القتل نیست. پس اطلاق رجحان و استحباب جامعه داره میگه، اصل رجحانشو داره میگه، اما فی کل موردن این رجحان به حسبه، کما اینکه لا قبرن الا سلیته این جزء واجب دین نیست که، درست شد آقا؟ پس اون روایت صورتا الا محوطا دلالتی بر ما نحن فیه ما نداره. جانم چرا تأکید میکنه که بین این همه کار اگر اونجا اینو قبر ایطوری دیدی کتا تصویهش کنه، یعنی با زمین مساویش کنه، این جزء شعائر استر مقابل مسیحی هست. اونا قبرها رو بلند درست میکردن، لذا ولو این که واجب نیست اما بگیر فرهنگ و جا بنداز. ممکنه بعضی های استفاده ازش ببرن. من فعلا شأن نزول روایت دارم تو روایت، چرا داره اینا رو میگه؟
برای نقاشی بدن
نه اینها این توضیحات نشون میده که اصلا حضرت در مقام بیان حکم الزامی و واجب نبوده. و اما نبوی روایت حضرت هیچ روایت دال بر منع نیست. یعنی چه حکمت این نه؟ نمیدونی فعلا تو نیمده شیخ هم نگفته، هم اشاره کردم فقط گفتم این یکی از چیزهایی که بعدا ازش استفاده میکنیم. و اما نبوی فسیاقه ظاهر فی الکراهه، نبوی اصلا توش حکم الزامی در نمیاد، به قرینه اخواتش و الزامی وجود نداره. کما یدل علیه عموم العم به قتل کلاب، آیا عموم العم به قتل کلاب دلالت بر وجوب داره؟ نه، اصل رجحانه، چون بعضی از کلاب محترمه واجب القتل نیستن. و قوله علیه السلام فی بعض حاضر روایات، حاضر روایات چرا میگه حاضر روایات؟ مثلا اینا روایاتی یعنی هستند که وصایای حضرت رسولان به حضرت امیر موقعی که حضرت امیر را فرستادن به یمن، حاضر روایات دسته ای از روایات هم. ولا قبرا الا سویته، تو گفتیم اینا واجب نیست. بله بله. و اما روایت علی ابن جعفر، یعنی در مقابل اون که واجب القتله، این مالیت داره میشه بهش تعرض کرد، حق الناس میاد گردنمون، چه عجیبی شد از کلب حق الناس میاد گردن، اگه ملک کسی بود بعد زدی مثلا شما روستایی این بالاخره این مال چوپونه، شما با ماشین زدی کشتیش با پول چه بدی؟ لحق الناس، یعنی احترام داره مثل حسار امواله. کدوم حکم؟ توش حکم نهی اومده، حکم ایجابی هم اومده، در مورد کلب امر اومده، در مورد نه اون ولا صورتن الا محوتها امره، اما امره به محوه، امره به محوه یعنی حرمت بقا، یه جا حکم وجوبی ازش استفاده میکنه، یه جا حکم تحریمی، یه جا حکم، یه جا ردعه، یه جا طلبه. اما روایت علی ابن جعفر، روایت علی ابن جعفر چی بود آقا؟ من یادم رفت، بیاری تشیه. ها گفت که یلعب به ها، قال لا، دیگه چیزی توضیح نداد، یلعب به ها قال لا. شیخ میگه اونم دلالت بر کراهت داره، خب از کجای روایت ما فهمیدیم کراهت؟ اینا به خاطر جمع با روایات دیگه است، اینکه گفتم اون روایات قرینه میسازن بر اینجا، ولی تو روایت دیگه چیز اضافی وجود نداره که ما ازش نفی بفهمیم. اما روایت علی ابن جعفر فلا تدل الا علی کراهت اللعب به صورت، دلالت نمیکنه مگر بر کراهت، ولا نمنعها، ما هم مانعش نیستیم، ما هم کراهت تصویرگری را قبول داریم. ولل حرمه، بل ولل حرمه اذا کان اللعب علا وجه الله، حتی از روایت به دست نمیاد که اگر لعبش لهوی بود باز حرامه، اصلا روایت داله بر حکم الزامی نیست. اما ما فی تفسیر الآیه، آقا آیه چی بود؟ یعملونه لهو ما یشاء من محاریب و تماثیل، آیه حضرت سلیمان که در روایت باید گفت والله ما هیه الرجال و النساء و الحیوان. خب آقا ببینیم همون جا ما از اون روایته به زمیمه اون مضافنه داشتیم استفاده میکردیم، یعنی بنامونو گذاشتیم چون تصویر مبغوض است عمل تصویر هم عند سلیمان مبغوض بود، میگیم آقا خوی از کجا در اومد؟ روایت گفته و یعملون له ما یشا، یعنی یشا و عملهم، بعد اون موقع لا یشا و عمل تصویر النساء و الرجال، بل یشا عمل تصویر شجره و القمر، دعوا سر عمل تصویره، اصلا دعوا سر مطلق خود صورت نیست، در حالی که استدلال شما چه موقع درست می شد؟ که بگید چون تصویر نساء و رجال و ذروح مبغوزه است، عملش هم مبغوزه به تبع اختناعش و ابتیاعش و همش هم از روایت از آیه در نمیاد. از آیه ما چه یش ما یشا چی بود؟ یشا و عمل صور عمل تمثال، که حالا مطابق با روایت یشا و عمل صورت شجر و القمر ولا یشا و عمل صورت النساء و الرجال، یعنی عمل صورت رجال و نساء خبحی توشه، محذوری توشه، نمیتونیم برسیم به خود صورت، نمیتونیم برسیم. اما ما فی تفسیر الآیه فظاهره، ظاهر آیه رجوع، ظاهر تفسیر آیه یعنی ظاهر اون روایت رجوع الانکار، این که روایت گفت والله ماهیه الا مشی السلیمان علا نبی و نواری و علیه صلی اللہ علیه سلام لعملهم لال سوره، به معنا اذن سلیمان فی عملهم او الا تقریر سلیمان لهم فی عملهم، کاری به صورت ندار، آیه سر یعملون سواره. تمام، اینم بذاریم کنار. و اما صحیحه، صحیحه زراره از آقا امام باقر علیه السلام، او روایت که اصلا مال باب صلاته، ربطی به مطلق نداره. فالبعث فی الروایه محمول علی الحرام، حالا کراهت یا حرمت بعدا بحث میکنیم، لعجل صلات او مطلق مع دلالتی علی جواز الاقتناء و عدم وجوب الوقت. اتفاقا در روایت گفته که آقا چی بود مدت روایتی بیارید؟ تمام شد. پس روایت اصلا اشاره داره که این بوده تو خونه، این به دلالت التزامی یا تزمعی دلالت داره که اصلا اختناعش اتفاق افتاده بوده. تمام شد. و اما ما ورد من ان علیا، آقا دو تا روایت آورد، گفت ان علیا لم یکن یکره الحلال، روز شد. بعد روایت قبلی چی بود؟ دو تا روایت آورد، یکره الصبر بعد اوورم لم یکن یکره الحلال، درست شد. آقا میخواد بگه که اینجا حلیتی که تو صغرا هست با حلیتی که تو کبراست مشترک لفظیه، حلیتی که یه جا میخواییم بیاریم حلیتیه که با کراهت جمع میشه، حلیتی که میخواییم پایین بگیم لم یکن یکره الحلال منظور حلیته که خودش یکی از احکام در مقابل کراهت و وجوب و استحباب و حرمت، و الا بدیهیه که امیرالمومنین اصلا کراهت یعنی چی؟ مکروه یعنی چی؟ یعنی مبغوزه اما بغضش ضعیفه. مستحب یعنی چی؟ این رجحان داره اما رجحانش در حد وجوب نیست. قطعا او نسبت به مستحب اراده ای داره و قطعا نسبت به مکروه بغضی داره، نمیشه که بگیم هیچ بغضی نداره. پس اونجا که لم یکن یکره الحلال منظور اونیه که مباح واقعیه، لم یکن یکره، اما نسبت به مکروه یکره اما کراهتا ضعیفه، نسبت به حرام یکره کراهتا شدیده. حالا اونی که بالا ما بخواییم بگیم حلال صورت حلاله، منظور به معنی الاهمه یعنی کراهت. و اما ما ورد من ان علیا لم یکن یکره الحلال فمحمول، اون حلال در روایت محمول علی المباح المتساوی طرفا، اون حلال بالمعنى الاخص نه جواز بالمعنى الاعم که احکام غیر الزامیه را شامل بشود، لانه صلوات الله علیه کان یکره المکروه قطعا، که بدیهیه که مکروه را نحو بغضی بشتاشته است. اینم تمام. ببین شما بالا اومدی گفتی یکره و صورت را، قشنگ گفتی که لم یکن یکره الحلال، چیز حلال به مکروه نمیدانست، پس حالا که یکره و صور پس معلوم شد صور حلال نیست. باش حلال نیست، با هم میخوایم بگیم حلال نیست، اما حلال نیست یعنی حرام است. حلالی که در روایت اومده حلال بالمعنى الاخص نه بالمعنى العام. حلال بالمعنى العام اگه نفی بشه یعنی حرام است، حلال به معنی هم یعنی نه مستحب است نه مکروه است نه مباح، حرام است. حلال بن معنی لخص یعنی حلال در مقابل مکروه و مستحب و واجب و حرام، یعنی مباح. حالا لم یکن یکره الحلال یعنی حلال بن معنی لخص و بن معنی العام، اونی که به درد تو میخوره بن معنی العام، باید بن معنی العام نفشه که مقابلش بشه حرمت. لم یکن یکره الحلال یعنی این هیچ وجه جوازی درش نیست. اما میگیم خب این غلط قطعا، اینجا حلال به معنی لخصه. چرا به معنی لخصه؟ چون امیرالمومنین قطعا نسبت به مکروه نحو بغضی داشته، یکره، اما کراهتا ضعیفه. و اما روایت الحلبی، روایت حلبی چی بود آقا؟ اهدیت الیتون فستون، میگهد که اون لا دلالت لها علی الوجوب اصلا. او گفته من این کارو میکنم، فامرتو به فقایره رأسوهو باش، اما نگفته که شما هم حتما این کار رو انجام بدید. اتوش رجحان در میاد، یعنی کراهت ابقاء السوره علی حالها این رجحان نداره، اما واجب است که تغییر بدیم درش. حرام است ابقاء بشود علی وجهها، معلوم نیست، برو باید چیزی دالی وجود نداره. خب ولو سلم الظهور، پس همه روایات رد کردیم، حالا برگردیم. ولو سلم الظهور فی جمیع، حالا حتی اگر فرض کنیم که در همه اینها ظهوری هم بود، فهی معارضتون، اینا معارضن به ماه و ازهر، هم دلالتش اقوا هم اکثر، هم تعدادشون بیشتره. مثل صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله علیه الصلاه و السلام، عمده این روایاتی که الان می‌خوایم بخونیم از کتاب الصلاته. ربما قمت اصلي وبين يدي الوساده، وساده یعنی پشتی تکیه گاه، فیها در وساده تماثيل طير فجعلت عليها صوبا. آقا ما فعلا کار عنایت کنید، این که در موقع نماز جلومون نقش و نگار باشه چه حکمی داره، این برای کتاب الصلات. جمع بین ادلش خودش یه بحثی داره که آیا پارچه بندازیم روش، اصلا از اتاق خارجش کنیم یا هیچ کاری نکنیم، عدم التفات کفایت میکنه، اینا بحثایی که مال کتاب الصلاته. ما فعلا به این جنبش کاری نداریم، ما فعلا دنبال اینیم که ببینیم در این روایات امام اقتناعش مفروض گرفته، مالیتش و ملکیتش و حفظش و نگهداریش رو امام اشکال نگرفته، به چیزای دیگه اشکال گرفته، اگر هم اشکالی گرفته است. مثلا اینجا امام مفروض گرفته که این تو خونه است، فیها تماثیل و تیرن، این تماثیل تیر، تیر حیوانه، زر روحه، فیها تماثیل و تیرن، من فقط لباسی روش گذاشتم، پارچه روش گذاشتم موقع نماز، پس این تو خونه بوده، پس اقتناعش اشکال نداره. و روایت علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر عن الخاتم، خاتم که نه انگشتر رو بگن، یکون و فیه نقش و تماثیل تیرن او سبع، روش عکسی کشیده، نقاشی حکاکی شده، ایو صلافی، آیا این باشه موقع نماز؟ قال لا بأس. پس نگهدارش که مفروض. حالا این نسبت به صلات بهش فتوا داده میشه یا نمیشه یه مسئله دیگه است، اما اصل این که نگهداریش مفروضه تو این بحثی نیست. و عنها عن علی ابن جعفر عن اخی، از آقا موسی ابن جعفر، عن البيت فيه صوره سمكه، شکل ماهی تو خونه است، عکس ماهی تو خونه است، او طیرن یعبس بها اهل البيت، بچه‌ها خونه دارن با این عکس بازی میکنن. خب حالا هل یصلا فی، میشه نماز خونده بشه در این؟ قال لا، حتی یقطع رأسه و یفسد، نمیشه اینجا نماز خونده بشه مگر اینکه قطع الرأس، یه تغییری تو این تصویر داده بشه، مثل همون روایت حلبی. و روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن الوساده، پشتی و البساط، بساط گفتن میشه همون پارچه‌ای که حالا رو اندازه یا روی اسباب میذارن، یکون و فیه تماثیل، رخت خواب توش میپیچن یا در شکل هست. قال لا بعصبه یکون و فیل بیت، این که تو خونه باشه اشکالی، خود دیگه تصریح نسه، لا بعصبه یکون و فیل بیت، بودنش تو خونه مانعی نداره. قلت تو حد تماثیل، تماثیل داره ها جانم، من ندارم، ما ندارم،
تو نسخه بدلش من تماثیل
اشکال ندار، دوتاش درست. سوال التماثیل هم درسته، متماثیل هم درسته. چنه آقا مش گفت اشکال ندار، این فکر میکنه تماثیل اشکال داره. بعد آقا سوال میکنه کدوم تماثیل، چه تماثیلی اشکال نداره. حالا یا نه التماثیل شکل توش بوده اشکال نداره. حضرت جواب میده کدام شکل اشکال نداره، کدام شکل یه اشکالی محترمه که بهش عبادت میکنن، یه اشکالی برای زینتن، اونا اشکالی ندارن. میگه کل شیء یوتع فلا بأسه. یوتع یعنی استعمال کناییه، یوتع یعنی پرت میشه کنار، زیر پا انداخته میشه. زیاد مهم نیست که کجا گذاشته میشه، در مقابل اون صورتی که احترام داره عبادت میشه. چه و سیاق السؤال، سیاق سؤال ابو بصیر مع عموم الجواب، حضرت باب عام کرد کل شیء. این یعبا ان تقیید الحکم به ما یجوز و عملو، بگیم منظور صور غیر ذوات ارواحن که حضرت گفته اشکال، نه حضرت گفته کل شیء یوتا اشکال نداره. خود سؤالم که در مورد چی بود؟ مطلق تماثیل بود. حضرت هم که کل شیء گفت، واقعا اصل استثناء فتوایی نمیتونیم بهش بزنیم، بگیم منظور صور غیر ذوات الارواح بودنه، بلا صور ذوات الارواح اشکال داره، نگهداری همه صور، فقط یوتع باشه اشکال نداره. و روایتون اخرى لابی بصیر، روایت دیگر، قال قلت لابی عبدالله، من به حضرت صادق عرض کردم انا نبسط عندنا الوسائل، ما پشتی میذاریم تو خونه، فیها التماثیل و نفترش ها، اینا فرش خونه یمان، یعنی ازشون داریم استفاده میکنیم، فرشن تو، یعنی تو خونه پهنن، یعنی تو هر جای خونه بری اینا رو میبینی، نه اینکه توی پستوی گذاشتیمش. قال لا بأس منها، هیچ اشکال نداره، به ما یبسط و یفترش، البته و یوتع، از اونایی نیستن که احترام دارن. انما یکره منها، اونی مکروه، ما نصب علی الحائط، اونی که رو دیوار آویزون میکنید و علی السریر روی تختهی میذاریدش، یعنی کنده نشانه احترامه. پس اگه الان چینیه میذاریم اونجا، این چینیه هم که میذاریم مجسمه چین با مثلا یا با مثلا سفال درستش کردن یا چی، این نه به خاطر احترام شه، به خاطر این که نشکنه، باز این فرق داره. پس یه بار آویزونش میکنیم، یه بار میذاریمش تو تاقچه چون نشکنه، یه بار چون احترام داره. و عن قرب الاسناد، قرب اسناد از اصول اربعه ما است که باقی مونده، معتبرم است. عن علی ابن جعفر، عن اخی موسی ابن جعفر، قال سألت عن رجل کان فی بیته تماثیل، یه کسی بود تو خونش تماثیل داشت، او فی سترن، ستر پرده، ولم یعلم بها، نمیدونست تو خونه از اینا هست، با هو یصلی فی ذلک البیت، نماز میخون توی خونه، ثم علم، بعد فهمید که نماز تو خونه خونده که توش تصویر و مجسمه بوده. ما علیه چی کار کنه؟ نماز قضا کنه؟ قال علیه الصلاه و السلام، حضرت فرمودن لیس علیه فی ما لم یعلم شیئا، تو حالا که نمیدونست که هیچ اشکالی ندارد، فاذا علمه، حالا هم که فهمید، فلینزع از ستر، پرده رو بردار ببینه چیه، اگه دید مجسمه ایه اینا، ولیکسر رؤوس التماثیل، تغییر توش ایجاد کنه. آقا دوباره میگم این تغییر ایجاد کردن واجب، مستحب، اینا رو تو کتاب الصلاه ما باید بحث کنیم. ما فعلا میخوایم از اینا مفروض بگیریم که حضرت اقتناعش و ابتیاعش و مالیتش و احترامش و اشکال نمی کنه. فان ظاهره، ظاهر این حدیث، ان الامر بالکسر لاجل کون البيت مما يصلى فيه، اینم که گفت سرش یه بلای سرش بر، به خاطر این بود که تو این خونه میخواد نماز بخونه. ولذالک لم یامر علیه السلام بتغییر ما علی السطر، نگو باید تغییری هم بدی، اکتفا به نزع السطر، گفت پرده رو بردار ببین چیه، فقط یه تغییری توش ایجاد بشه که بشه نماز خون. این روایت بنابر این است که ما در کتاب الارواح فتوا بدیم که مجسمه یا صور ذوات الارواح اگر کامل بودن نمیشه تو خونه نماز خون. حالا باید ببینیم. و منهو یظهر، از اینجا آشکار می شود که ان ثبوت البعث فی صحیحت زرارت سابقه، روایت زراره از آقا امام باقر علیه السلام که گفت فیه بعثون معدم تغییر رؤوس، انما هو لعجل صلات، اونم روایت چون مال کتاب و صلات بود، مسئله صلات بود، تو این دست روایات بود که میگو باید تغییر بدیم و کیفکان. خلاصه فالمستفادو من جمیع ما ورد من الاخبار الکثیره فی کراهت صلات فی البیت. اختمون گذاره بسیار فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد. الله.